سلام شنوندگان عزیز، صحبت میز گردی بخش تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. موضوع برنامه ما وضع حقوق بشر در تاجیکستان است. انتخاب موضوع مذکور در برنامه ما بی سبب نیست. در حال حاضر در شهر ورشو لهستان یک هیئت دولت تاجیکستان همراه با نمایندگان از نهادهای جامعه شهروندی این کشور نیز این موضوع را در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا مورد بحث و بررسی قرار دارند. خوب، در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا با عنوان دولت تاجیکستان، نکات انتقادی از سوی سازمانهای بین المللی در رابطه با رعایت حقوق بشر که قبلا گرفته شده بود بار دیگر صدا داد در این نشستی که ذکر کردیم. خوب، در ادامه برنامه ما این نکات را بیان و نظر مسئولین و کارشناسان را شنوندگان ارجمند پیشکش شما خواهیم کرد. ولی حالا شنوندگان عزیز، اینجا میخوام شرکت داران این میز گرد را برایتون معرفی کنم. عبدالله نوروف، مسئول مسائل حقوق در دفتر مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، قیرانشاه شریفزاده، رئیس سازمان اجتماعی ژورنالیست، و سعدی یوسفی، کارشناس امور مذهبی در مهمانی برنامه ما شرکت دارند. گردانندگی صحبت را من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. و شنوندگان ارجمند و مهمانان عزیز، در آغاز برنامه میخواهم توجه شما را به نکته های اساسی انتقادی که در این نشست، یعنی در نشست ورشو، از جانب ناظران بین المللی صدا دادند جلب نمایم.
در نشست سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا از نقص حقوق زنان و جوانان برای عبادت در مسجد و مانع‌های حقوقی در راه تعلیم ارکان دینی در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است. از جمله در ارتباط با برخی از معیارهای قانون‌های تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اعتقادات دینی و مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند، ناظران بین‌المللی ایراد گرفته آنها را مغایر به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر عنوان کردند. در نشست مذکور همچنین وضع آزادی بیان در تاجیکستان و فشار مقامات بالای نشریه و رسانه‌های مستقل، افزایش محاکمه دادگاهی خبرنگاران نشریه‌های آزاد و ایجاد محدودیت‌ها برای فعالیت آزاد رسانه‌ها مطرح شده است.
سوال اول با جناب عبدالله نوروف، با عنوان نماینده از حزب حاکم، حزب حکمران خلق دموکراتی تاجیکستان. خب، فکر میکنید تا کجا واقعا تنقیدهای و نکته گیری ها در رابطه با قانونی برای مثال مسئولیت پدر و مادر درست هست؟
تشکر زیاد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر البته محدودیت گذاشت به اشتراک فرزندان نابالغ در فعالیت اعتیادی دینی. این به سبب نیست، زیرا که تا به سن 18 سالگی رسیدن اشتراک در فعالیت اعتیادی دینی خلل وارد می‌سازد به گرفتن تعلیمات دنیوی. یعنی امروز که جمهوری تاجیکستان خود را همچون دولت دنیوی اعلام می‌دارد، یعنی در راه رسیدن به همون هدف‌های دولت دموکراتی دنیوی، ما باید عقیب نمونیم. یعنی کودکان، یعنی فرزندان ما تا به سن 18 سالگی رسیدن باید از علم‌های دنیوی با خبر باشند و سپس بعد رسیدن به 18 می توانند که آزادانه به دخالت یگان کس پیروی کنند از این یا آن دینی که خودی آنها می خواهند. یعنی این طلبات اساسی جامعه دنیوی است. در این مورد طبق قسم 3 ماده 14 کنوانسیه اید به حقوق کودک، محدود کردن حقوق آزادی کودک به دین توسط قانون برای تامین امنیت دولت، ترتیبات جمعیتی و حمایت حقوق آزادی های دیگران ممکن است. می توان چنین نتیجه گیری نمود که خودی کنوانسیه اید به حقوق های کودک پیش بینی می نماید که محدود نمودن حقوق و آزادی های کودک به دین توسط قانون ممکن است.
آقای سعدی، آیا تا کجا در این چند سال اخیر مناسبت دولت با دین تغییر خورده است؟
چون این به نظر می رسد که ظاهرا حکومت جمهوری تاجیکستان می خواهد در قبال این دینداری روزافزونی که در جامعه تاجیکستان مشاهده می شود یک نوع ترتیبات معینی را جاری بکند. منتها من بر این باور هستم که این قانون هایی که مثلا در چند وقت اخیر به تصویب رسیدند، مثلا مسئولیت والدین در تربیه کودک یا مثلا قانون در برای اعتیادی های دینی، من فکر میکنم که یعنی وقتی که نگرانی های از طرفی سازمان های بین المللی یا کشورهای علاهیده یا افراد سرشناسی مذهبی از داخل و خارج تاجیکستان، فکر میکنم که این نگرانی ها جای دارند. یعنی راه های بهتری تنظیمی این گونه مسائل وجود دارد. یعنی مثلا اگر محدودیت جاری میشود، باید در مقابل اون بدیل های یا الटरनेटیو های نیست پیش بینی کرده شود، ولی ما متاسفانه میبینیم که این چیز نیست. یک مثال بسیار عادی، یک شخص دینداری تاجیک مثلا وقتی در مرکز شهر وقتی نمازش فرا میرسد، او باید که مسافه های طولانی را جستجو کند تا به یک مسجد برسد و اونجا نماز بخواند. و از روی ترتیبات دینی نماز وقتش خیلی حساسیت دارد، ممکن است در این مدت او سر وقت نرسد. یعنی اگر که محدودیت جاری میکند حکومت و میگد این را ما به خاطر امنیت شما میکنم، خب قبول، ولی در کجاست این الटरनेटیو های دیگری که مثلا در پارک میشد یک گوشه مثلا برای نمازگزاران باشد که اگر مثلا در جاهای دلشان خواست نماز نمیخوان، حداقل بیان در جایی که مثلا حکومت معین کرده است در اینجا بیان نمازشون رو بگذارن، همزمان با این همین گونه محدودیت هایی که جاری میشوند بپذیرند.
ببینید آقای کرانشاه، اینجا صحبت درباره وضع آزادی های مطبوعات در تاجیکستان نیست شد. خب نظر شما چیست؟ آیا واقعا در این یک دو سال اخیر وضع مطبوعات تاجیکستان به سمت بهبود رشد کرده است، یا اینکه مناسبت دولت با مطبوعات مستقل تا اندازه یک مشکلی ها با وجود آمده است؟
تشکر. البته ما گفتن نمی توانیم که جنبه حقوقی برای فعالیت آزادی مطبوعات یا وسایل اطلاعات ما در تاجیکستان در سطح پس است، چون اکثر قانون های صحوی ما که اونها حدود 10 قانون هستند امکانیت فعالیت آزادانه را معین کردند. وضعیت دیگر قانون های ما باید با سنت های بین المللی مخالفت نداشته باشند، ولی قانون های ما با وجود تا جای در خوری طلبات آزادی مطبوعات بودن، امروز مخالفت تو با سنت های بین المللی هم دارند. این یک طرف مسئله، ولی مرون طرف دیگری مسئله بسیار تشویش می دهد، یعنی اون ایرادهایی که در جلسه همه ساله ورشو و امسال هم به عنوان آزادی سخن یا آزادی بیان در تاجیکستان بیان شد، این به مسئله نه بودن یا نبودن قانون، نه مخالفت آن با سنت های بین المللی، بلکه به تطبیق قانون می رود. یعنی تکیه می زند. ایرادهایی که در اونجا شد اصلا با قضیه های سودی یا پرونده های دادگاهی بخصوص دو سال آخری مطبوعات تاجیک است. ولی من از یک سفید کنی یا خود سفید کنی نماینده حکومت من در این نشست جناب شاهنظروف از ریاست جمهوری حیران هستم که ایشون در این جلسه گفتند که در 6 سال آخر تنها 3 مورد پرونده علیه خبرنگاران باز شده است و خلاص. امروز ما اقلا در حدود 10 پرونده دادگاهی داریم که مطبوعات ما بخصوص مطبوعات به اسلام مستقل ما دو سال آخر روبرو است، و اون پرونده هایی که اکثریت علاکه آگاه هستند، پرونده ها بر مقابل نشریه ملت، به مقابل نشریه فرج، آزادگان، ازیا پلوس، پایکون که پرسر و صدا بود، و چند پرونده دیگری هم که در نسبت ازیا پلوس است امروز از استحصالات برکنار نشده است، و دیروز خودش باز تهدید دیگری به هفته‌نامه فرج هم از طریق سودی یا دادگاه ناحیه رودکی شروع شده. در ما متاسفانه قانون های ما به خصوص قانون های جنایی ما چون تصور پیدا می شود که برای حمایت منفعت منصبداران حکومتی انشاء می شده باشد. حتی در کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان ماده علاهده هست که صد دراه شدن یا مانع شدن به فعالیت کسبی ژورنالیست رو در اونجا با جزاهای معین مشخص کرده است، ولی تا امروز ما دریافت نداریم که یگان منصبدار خواه حکومت خواه جمعیتی به خاطر مانع شدن به فعالیت ژورنالیستان به دادگاه کشیده شده باشد یا جزای ماموری گرفته باشد. پس معلوم می شود که متاسفانه محتوای قانون های ما بیشتر با منفعت یا با حمایه منصبداران هستند تا ژورنالیستان.
شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شوم که شما صحبت میز گردی بخش تاجیکی رادیو آزادی را می شنوید، و موضوع صحبت میز گردی ما هم وضع حقوق بشر در تاجیکستان است. در این صحبت عبدالله نوروف، مسئول مسائل حقوق در دفتر مرکزی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان، قرانشاه شریف زاده، رئیس سازمان اجتماعی ژورنالیست، و سعدی یوسفی، کارشناس امور مذهبی شرکت دارند. ببینید آقای عبدالله، اینجا صحبت شد در این باره که محتوای قانون های تاجیکستان بیشتر برای منفعت یک گروه خدمت میکنند، و اگر شما قضیه های دادگاهی نشریه ها رو هم پایگیری کرده باشید، بیشتر دعواگرها جانب دولت هستند، مثلا سودیه ها یا دادرسای دادگاه عالی، نماینده وزارت کارهای داخلی، خوب مسئولان اداره تاجیکستان دارد، و همینطور وزارت کشاورزی تاجیکستان، و تا جای میدونیم در بیشتر این قضیه ها بحث ها به حد پیش رفتن که نمایندگان دولت مثل که برنده شدن. یا تا کجا قانون های ما در واقع به تأمین حقوق بشر در تاجیکستان مساعدت کنند؟
حقوق آزادی بیان یکی از حقوق کنیسیونی انسان و شهروند در جمهوری تاجیکستان اعتراف شده است و امروز به واسطه تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان در مورد بیان فکر، بیان عقیده خودشان آزاد هستند و آزادی بیان دولت کفالت می‌دهد و به واسطه قانون‌های جمهوری تاجیکستان قبول می‌شوند در موافقه کامل با سندهای بین‌المللی. فکر میکنم و از تجربه هم گفتم میتونم که بعضن نشریه ها اون مطالب رو به تب میرسونن که در اونجا البته حقوق های کسی دیگر پایمال شده است، یعنی به اساس و به فکت یا به دلیل بعضن گپ های میزنن که عموما به شان و شرف همون کس یا عموما به اعتبار کاری همون کس زیان میرسونند و به واسطه اساس میارن همون نوشتجاتی که در پایان همون گازته هست، یعنی که با خاطر گوناگون اندیشی نشریه میتواند مطلب هایی را نشر کند که خود نشریه به این چیز راضی نباشد. البته این چیز دیگر است، یعنی هر کس استفاده میکند از همین چیز برای حمایت حقوق و آزادی خودش. ما هم حقوق شناس هستیم، بعضن مصلحت میپرسند، بعضن ما همین خل مصلحت ها میتیم که انا همین بنده وقتی که مثلا نسبت کیم کدام یک سند قبول نموده پروکورور باشد، همین خیالات ها هستند. من اساسناک میکنم، میگویم که برادر مثلا همین اساسی که پروکورور آورده است به همین چیز وابسته است، در حقیقت جای دارد، یعنی قرار قبول کرده مقامات دولتی در این حالت به اساس نیست.
آقای کرانشاه، ببینید اینجا شما که به عنوان نماینده از روزنامه‌نگارا حضور دارید، انتقاد شد که بعضن روزنامه‌نگارا با چاپ مطالب و مقاله ها شان و شرف انسان ها رو میگونه اعتباری مثلا یا که ایمیج کارخانه ها رو پایین میبرند، شما با این نظر موافق هستی؟
البته با این نظر موافق نیستم، چون بیایید مشخص بگویم. یک مثالی که میان هفته‌نامه پیکان و تاجیک استاندارد که سود بر ضرر پیکان انجام یافت و مثال نوی که هنوز ادامه دارد، دعوای جنرال کارهای داخلی با خبرنگار گزیت از پلوس رمزن روزوبکو است که در دو حالت هم ببینید، دعواها خلاف قانون های تاجیکستان است، دعواهای سودی، چون برای ضرر معنوی شخص حقوقی ضرر معنوی ندارد موافق قانون های تاجیکستان، فقط شخص واقعی این چیز را دارد. اصلا این از تکبر بگویم یا بگویم که از بسیار منصب تلاشی کارمندان حکومتی ما برمیاد که حتی تفاوت یا فرق میان شخص واقعی و حقوقی را رعایت نمیکنند، حالا که در قانون این چیز ذکر شده است. این یک طرف دیگر. طرف دیگری مسئله اون است که امروز باوری یا اعتمادی، من از نام روزنامه‌نگاران حق دارم سخنگویم نه از نام همه، اکثر روزنامه‌نگاران با عدالت سودی کاسته شده است، چون طول 10 سال آخر اگر ما ببینیم سود یا دادگاه از روی قانون کار را یا پرونده را بر منفعت عادلانه یا قانونی جورنالیستان به انجام نرسانده است.
آقای سعدی، ببینید مثلا شما در اینجا ذکر کردید که دولت با این که بعضی از محدودیت ها رو در انجام فرایض دینی و شهروندانش اعمال کرده است، ولی هیچ گونه الترناتیو یا که گزینه دیگری رو پیشنهاد نکرده است. مثلا در مورد اینکه جوانان تا 18 ساله نباید به مسجد بروند و یا اینکه بستن حجاب و شرکتی برای مثال دخترهای حجاب پوش در مکتب ها و دانشگاه ها، در این صورت که دولت این گونه محدودیت ها رو جاری کرده است، چگونه میتواند گزینه های دیگر یا الترناتیو های دیگر رو در این مورد پیشنهاد؟
نه، ببینید اون سخنی که من گفتم در مسئله الترناتیو، یعنی به همه مسائل تطبیق نمیشود، اونا من اینو نگفتم که در مجموع، یعنی من برای یک مثال مشخص، یعنی آنهایی که از لحاظ قانونی مشکل ادای نماز ندارند در برابر دو انتخاب دشوار قرار میگیرند. از یک طرف قانون جمهوری را نمیخواهند بشکنند، از دیگر طرف اگر که این قانون را رعایت کردند قانون دینیشان میشکند. به همین خاطر آنچه که من گفتم در مسئله الترناتیو، البته این برای همه قانون ها تطبیق نمیشود، علل خصوص همین مثالی که شما حالا گفتید، من ای خردسالان از مسجد یا من ای حجاب، اینا از مسئله های هستند که فقط باید تغییر یابد، نه اینکه برای این یگان الترناتیو دیگر پیشنهاد شود. و مثال این ما در دیگر کشورها هم دیدیم، مثلا در کشور ترکیه که برای سالهای طولانی اونها هم البته حقوق شناسایی داشتن و برای خود دلیل هم داشتن، ولی در نهایت کار آمدن و همین چند ماه پیش در از رسانه های گوناگون بین المللی خبرها پخش شد که مسئله ممنوع یا محدودیت حجاب اصلا برداشته شد. امروز یک دختری ترکی مسلمان که میخواهد با حجاب خود وارد مکتب یا دانشگاه ها شود، به ممانعت میتواند این کار را انجام بدهد.
بفرمایید.
آیا در مسجد نه، بگذار در خانه و و طاعت و عبادت مشغول شدن کودکان خردسال هم از 18 ساله باشد با قوانین دینی مخالفت دارد؟
سوالتون درست متوجه
نشدم. ببینید آقای کرانشه، سوال کردن که آیا نورس و پایین از 18 هست میتواند که این نماز رو در خانه بگذارد و اگر اون نماز رو در خانه نه در مسجد نگذارد مخالف با قانونهای شریعت هست؟ یعنی
ببینیم اگر از لحاظ درستی یا نادرستی بحث کنیم، یعنی این نماز در داخل خانه خواندن برای کودک یا کلانسال درست است، منتها اینجا ما تعلیمات دینی داریم، حدیث های از پیغمبر خدا داریم که میگوید که بهتر است شما در جماعت بروید نمازتون رو بخوانید و افضلیت او ثوابیت او و مراتب بیشتر است از نمازی که تنها گذارید. و خود پیغمبر خدا ما در روایت ها داریم که در مسجد حتی خرما میمان تا اینکه کودک ها با بهانه خرما بیاین در داخل مسجد و در روحیه مسجد و در روحیه طاعت عبادت بزرگ شوند.
درست میگه که بهتر است در مسجد، نه حتمی است در مسجد. نه
ما گفتستم شما اگر از لحاظ یعنی درستی یا نادرستی مسئله گپ زنید درست است، یعنی در مسجد یک کس نماز در خانه اگر یک کس نماز شخوان فرق نداره او کلانسال است یا خردسال، نمازش درست بودن درست است، منتها مسئله افضل تر این است که در مسجد خوانده شود.
همچون خوشنوست که قید کردنی هم که در خانه پیروی کردن از دینی پدر خود و گرفتن تعلیمات دینی یکی مثلا پدر میتید در خانه ممنوع نیست. نه البته این قانون من نمیکند، فقط اشتراک فرزنده قانون جمهوری تویسان در برای مسئولیت پدر و مادر و امان قانونگذاری جمهوری تویسان اشتراک فرزنده در فعالیت اتحادیه دینی من میکند. خوب میخواستم چیز دیگر از کارشناسی مسائل مذهبی پرسان شوم که شما حاضر اینجا حدیثی رسول اکرم آوردید که وای کردید که خوب در مسجد حتی خرما میگذاشتن برای اینکه با بهانه خرما هم باشد کودک به مسجد بیاد، در اینجا مثلا از در جامعه باشد تعلیم گیرد، یعنی تعلیم دینی خوب تربیه گیرد، یعنی اخلاق جامعه رو آموزد، با همین راه مطابق شود با همون جامعه همروزه. البته قانون های اسلام هم تا جایی که ما مسلمان هستیم تا جایی که خبردار هستیم البته برخوردی درد جامعه هستم و من فکر میکنم و سوال هم دادنی هستم که مقصد ما همین خیلی نمیتونیم خلاصه گیری کنیم که در جامعه ای که حضرت پیغمبر زندگی میکردن در اونجا مکتب های مخصوص نبودن بغیر از مسجد، یعنی مسجد یگانه جای دادن تعلیم و تربیه و گرفتن اخلاق بود. به همین خاطر امروز که مثلا ما در عصر 21 زندگی میکنیم، امروز اینقدر مکاتب ها داریم، اینقدر مثلا علما داریم، اینقدر مثلا از علم دنیوی و از علم اسلامی علمای با قوت داریم که در مکاتب دولتی تعلیم میدین با همون اساس های علمی و دیگر و دیگر مثلا چیزهای علمان اساسناک شده. آیا بهتر نیست که کودک تا 18 ساله مثلا رفته از اونه که یکم جایی وایش هم نیست، پوشیدش هم نیست، اکثریت اون آدمایی که امروز سواد دینی دارن کمن، آدمایی که سواد دینی دارن و در برابر او سواد دنیوی هم داشته باشن، یعنی بیشتر تکیه میکنن به همون اساسای چی این چیز اوبال است، این چیز مثلا گناه است. لیکن در کودک امروز سوال با وجود میاد، امروز از اویله هم حتی میبینیم بعضی کودکای ما سوال میکنن گناه چیست. مثلا من همچون پدر برای کودکم از نقطه نظر اسلام فهمونده نمیتونم، فکر میکنم که برای او از نقطه نظر علم دنیوی عاقبت همون حرکت او را فهمونم و بیشتر تاثیر میکند به پسیکولوژی همون کودک. ممکن که این از نداشتن سواد دینی من باشد، لیکن در مقایسه با اونه که اون شخصی که سواد دینی دارد سواد دنیوی ندارد و نمیتوند که همون کودک در همون روحیه با همون اساس و دلایل هایی که کردار او را عاقبتی کرداری او را برای جمعیت خوفناک بودنش نشان دهد، فکر میکنم که بسیار مشکلی دارد. و سوالی من هم این بود که چی فکر دارن، چی نظر دارن در همین خصوصی که آیا من کردن در فعالیت اتحادیه دینی از نقطه نظر دین و روان کردن کودک نابالغ تا 18 ساله به مسجد به همون مقصدی که حضرت پیغمبر جلب میکرد کودک موافق نیست؟
ببینید دوستی عزیز، اینجا ما باید بین دو مسئله فرق بگذاریم، یکیش مسئله عبادتی هست، یکیش مسئله تحصیلات و تعلیم مون. خب در دوره پیغمبر خدا اینا هر دوش در یک اینستیتوت بگه به تعبیر امروزی معمول اینا صورت میگرفت، شک و شبهه نیست. تنها تفاوتی است امروز این است که اینجا مسجد است، اینجا مکتب. تعلیمات دینی به هیچ وجه یکی را از حساب دیگری من نمی کنم. نه اینکه شما به خاطر مکتب از مسجد بگریزید یا به خاطر مسجد از مکتب بگریزید. ببینید ما تمام بزرگایی که داشتیم، مثلا ابن سینا کسی بود که اول قرآن حفظ کرد و اونم در مسجد حفظ کرد، بعد آمد یک پدر طب جهانی شد. ابو ریحان بیرونی پیش از آن که او یک نجوم شناس باشد، او اول یک حافظ قرآن بود و این کارو در مسجد کرد و با رفت در رصدخانه‌اش. و اینا هیچ مشکلی در طول تاریخ تا به امروز نداشتند. غیر از اینم شما ببینید تجربه های کشورهای دیگر، مثلا در ترکیه مگر اونها کودکاشون در مسجد رفتن عبادت کردن و در مکتبا خوانن یک کشور قفا مانده شدن؟ نشدن. شما تجربه های دیگری را ببینید، همش تجربه های موفقن تا به حال. امروز هم یعنی به همان اندازه که مثلا روی مسئله اشتراک کودک در نماز جماعت در تعلیمات دینی تاکید شده است، به همان اندازه دیگر فرا گرفتن علم های گوناگون هم تاکید شده است. شما در قرآن کریم آیات های فراوان نمینید در مسائل دقیق، علم های دقیق و تشویق کردن ادمها به خاطر آموختن آن وجود دارد و اینها هیچ به همدیگر مقابل گذاری نباید، یعنی هیچ عملی که این دو تا را به همدیگر مقابل گذاری کند نباید وجود داشته. متاسفانه در جمهوری ما امروز این فضا یک نوعی به وجود آمده است، یعنی معارف در مقابل دین. ما در طول تاریخ ما این بلا را نداشتیم. این بسیار یک مسئله خطرناک است. نباید که معارف در مقابل دین گذاشته شود. آقا جان اینها هم از لحاظ تئوری با همان و رفیق همان و هم از لحاظ عملی باید با هم باشند و دستگیری همدیگر باشند، نه اینکه این مقابل اون باشد.
خب تشکر، بفرمایید.
شاید سبب در اون است که ما علت رو در اون بجویم که امروز فهمیش یا درک جامعه اسلامی و دولت دنیوی در ما درست به راه مانده نشده است و فکر میکنم که نیاتهای حکومتی باید به جای آن که توسط قانون ها من یا صدگذاری ها را بیشتر کنند و فکر میکرده باشند که با این راه آنها نورسان را تربیه میکنند، برعکس باید رو به روحانیت پیشقدم بیارند و تا در درک کودک بگذار و البته در مکتب تحصیلاتش را کنده نکند، در ذهن کودک باید از خردی تعلیمات اسلامی به طور منظم باید صورت بگیرد و تا که او تا به بلاغت رسید علکی خود را همچون یک عضو جامعه اسلامی و شهروند دولت دنیوی احساس کرده تواند.
نظر شما چی است به عنوان سوال آخر؟ آیا امکان دارد که در آینده نزدیک این نواقص و کمبودی ها برطرف شوند و مثلا دولت تاجیکستان نهادهای جامعه مدنی آن را ضرورت نباشد که در نزد این یا آن کشور دیگر، در نزد این و یا آن سازمان دیگر در مورد حقوق بشر برای مثال گزارش دهد، یا اینکه خودشان سفید کنند، یا اینکه ما اینگونه کمبودی ها داریم؟
وقتی که گپ در سر حقوق انسان می رود، امروز یک قطار دولت های اروپایی خود را همچون حامی دموکراتیا و حامی حقوق انسان در جهان نشان داده، اونها پشتیبانی میکنند از حقوق های پایمال شده این یا آن شهروندی یک دولت دیگر. حالا اینکه اگر نتیجه گیری کنیم، اگر مورد آموزش قرار دهیم، در خود جامعه همون دولت های پشتیبان با نام پشتیبانی حقوق انسان یا دموکراتیا، اون قدر اساس های و دلایل هایی که نسبت شهروندان جمهوری تاجیکستان پیش میارند در خود آنها هم کم نیست. وقتی که مثلا حسابات میپرسند یا که انتقاد میکنند از وضع حقوق انسان، یک گروه جانبداراشون در همون جامعه پیدا میکنند، البته خواه نخواه با دفعه دیگر این چیز ادامه دادن میگیرند. با کدام خاطر؟ با خاطر اینکه اونها در همون جامعه جانبدارا دارند. وقتی که جانبدار هست، پس معنی او را دارد که حقوق های همینا پایمال شدگی است. تا همون وقتی که قانون قبول میشود با منفیت جامعه جمهوری تاجیکستان، با منفیت خلق جمهوری تاجیکستان، خوب بگذار بعضن محدودیت ها باشد، لیکن به خاطر امنیت دولت میکنیم، به خاطر ترتیبات جمعیتی میکنیم، به خاطر حمایت حقوق و آزادی های دیگران میکنیم که این هم سندهای بین المللی اجازه میدن، هم کنسوی جمهوری تاجیکستان به واسطه پیش بینی کرده است. وقتی که ما همین کارها را انجام میدیم و کل مردم جمهوری تاجیکستان همین چیزا درک میکنن و میخواهند که درک کنند، در حقیقت فکر میکنم که آهسته آهسته این گونه انتقادها از بین میرود. ببینید وقتی که یک تشکیلات بین المللی یک دولت دیگر انتقاد میکند، وقتی که ما یگان جانبداری خودش فکر میکنم در جامعه پیدا نکند، باری دیگر فکر میکند که این مردم در همین ردیف راضی هست، یعنی به خاطر امنیت دولت خودش، به خاطر ترتیبات جمعیتی، به خاطر حمایت حقوق آزادی خودش به همین چیز راضی هست، موافق هست، پس دیگر جای ضرورتی مثلا پشتیبانی کردن از حقوق کسی نیست. چون که وای خودش به همین چیز علاقه روزی است، همین چیز را درک میکند که به خاطر امنیت او است.
خوب تشکر زد آقای کرانشاه، شما بفرمایید نظرتون چیه؟ امکان دارد ما از این کمبود نقصان ها به این زودی آره شویم، خلاص شویم؟
بله امکان دارد، ولی من با تیزوسای برادر عبدالله چندان روزی نیستم، چون دولت وظیفه دار است همچون دولت که جامعه را، امنیت جامعه را تامین کند و خود همین چیزی که نقصی های قانون های ما میگوییم، همین خودش یک امکانیت برای ناامنی جامعه عمل میگردد. برای خلاص شدن از این من دو راه را میبینم. اولش در ما متاسفانه حقوق تشبث قانونگذاری در جمهوری تاجیکستان خیلی محدود است. حتی در دوران تامگرایی شوروی که میگفتیم، اتحادیه جمعیتی چنین حقوق تشبث قانونگذاری داشتند، یعنی بغیر از پارلمان، دپوتات، حکومت، مجلس ولایت مختار بدخشان و پرزیدنت، دیگر کس حقوق تشبث قانونگذاری ندارد. یک، برای آنکه قانونهای ما پخته باشند، برای آنکه با همه خیلی سر و صداها بعد قبول قانون دچار نبوییم، هنگام تهیه قانون باید جامعه شهروندی بر روند قانونگذاری جلب گردد، خیلی فعالانه جلب گردد و پیشنهادها یا درخواستهای جامعه شهروندی باید به نظر گرفته شود. این یک عامل. دیگر متاسفانه در سطح ناپسندی قانونها از جانب مقامات اجرایی است. من بسیار میخواهم که شاخه مقامات اجرایی ما قانون پسند باشد، قانونها را رعایت کند تا با دیگران هم نمونه گردد و هم دیگران را با دعوای و سودبازی های زیاد خود سرگردان نکنند.
آقای سعدی ببینید، مثلا بعد از آن که همین گونه انتقادها زیاد صدا دادن در مورد مناسبت دین و دولت، بعضی از مسجدهایی که قبلا از جانب شهرداری دوشنبه بسته شده بود دوباره فعال شدند. همین گونه انتظارات رو داشتن، ممکن هست که در آینده نیز مناسبت دولت با دین تغییر کند و قانونها به شکل تهیه شوند که برای جامعه تاجیکستان پسند باشند.
بله ببینید، شما همین مثالی را که آوردید، یعنی بعد اینقدر انتقادات گفتید که در دوشنبه مثلا شهرداری خیلی از مسجدهای ممنوع را باز دروازه شب برای نمازگزاران گشاد، این علکی نشان میدهد که در سطح حکومت داره یعنی یک روحیه انتقادشنو پیدا شده است و این خیلی خوب است، این به منفیت کار است و امید است که در آینده باز وضعیت بهتر بشود. من علاوه یک نقطه دیگر هم میخواستم روش تاکید کنم. ببینید، ما در 20 سال استقلالیت خیلی درباره دنیویت تاجیکستان صحبت ها کردیم، خیلی درباره دموکراتیت تاجیکستان سخن گفتیم، منتها در مسئله حقوق بنیادی تاجیکستان بحث ها کمتر بودند. من فکر میکنم که امروز زمانه رسیده است که اصلا زمانه حقوق بشر است، یعنی شما هر جای جهان که بروید میبینید که این مسئله خیلی مسئله داغ عمومی هست و در سطح جهان مطرح هست و فکر میکنم که خیلی خوب میشود که در جامعه ما هم مثل همین گونه بحث ها بیشتر صورت بگیرند و آموزش حقوق بشر و در ارتباط با حقوق بشر، البته قانونگذاری خودمان را نیز تکمیل بدهیم، به نظر من بسیار اقدام خوب است. و البته ایران باز فراموش نکنیم که ما وقتی درباره حقوق بشر گپ میزنیم، باز خصوصیت های ملی و مذهبی ما را فراموش کنیم، چون که حقوق بشر همون گونه که این دوستی حقوق شناس آقای عبدالله هم اشاره کرد، خیلی از مشکلی های دیگری هم دارد، مثلا جنبه های دشواری دارد که با اخلاق جامعه تاجیکستان با مذهب جامعه تاجیکستان در تضاد است، مثل همین مسئله همجنسگرایی یا حقوق نکاح مرد با مرد یا زن با زن و مثل این گونه مسائل.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتوماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هات برد.
شنوندگان ارجمند، آنگونه که در انتهای صحبت کارشناس محترم ما سعدی یوسفی ذکر کردن، موضوع حقوق بشر خیلی یک موضوع دامنه‌دار و گسترده هست و البته ما در برنامه های آینده نیز وضع حقوق بشر در تاجیکستان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در اینجا در انتهای برنامه بار دیگر یادآور میشوم که در صحبت میز گرد ما در رابطه با وضع حقوق بشر در تاجیکستان، عبدالله نوروف مسئول مسائل حقوق دفتر مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، قرانشاه شریفزاده رئیس سازمان اجتماعی ژورنالیست و سعدی یوسفی کارشناس مسائل مذهبی شرکت داشتند و این میز گرد را من عبدالقیوم قیومزاد گردانندگی کردم و تا هفته های دیگر برای شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
تصمیم می ترسم، در افکارم غم نام است، دلم در کاغذی مرموز، در این صندوق پنهان است. از این تصمیم می ترسم که مار از آستین روید و دست معرکه گیری